أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در مانع دوم از مسئله ارث بودیم، رسیدیم به بحث قتل و گفتیم قاتل اگر شأنیت ارث بردن از مقتول رو داشته باشه، در صورتی که اون مورث رو بکشه دیگه از او ارث نمیبره و این رو همه فقها هم قبول داشتن، البته به شرطی که قتل عمدی و ظلمی در کار باشه، نه اینکه قتل غیر عمد باشه یا قتلی باشه که بر اساس قصاص و حدود و اینها باشه و حق محسوب بشه. خب حالا از همینجا چون که اونجا قیدش قتل عمد بود، وارد یک بخش دیگری از جنایت میشیم در مسئله قتل. ببینیم اونجا هم آیا ارث تعلق میگیره یا نمیگیره. ببینید دوستان، بعد از قتل عمد دو مدل قتل دیگر رو باید بررسی کنیم. یه قتل، قتل خطئی محض، یه قتل هم قتل شبه عمده. این دوتا رو ما باید بررسی بکنیم، ببینیم وضعیتشون به چه شکل میشه. قتل خطئی محض چیه؟ فرض کنید که مثلا با خدمتتون که عرض بکنم دوستانتون رفتید بیرون، اصلا شکار، مثلا حالا زمانهایی که این چیزها بیشتر بود دیگه، توی جنگل و صحرا و اینها، بعد بدون اینکه ببینید به نیت زدن یه پرندهی که روی درخته، تفنگو میگیرید و میخواید بزنید، حالا از قضا دوست شما رفته بالا درخت، دوست خیلی پرتحرکی داشتید رفته اونجا و تیر شما که اصلا قصدتون ربطی به دوست نداشته، میخواستید اون پرنده رو باش بزنید و شکار بکنید، میخوره به این دوست و این دوست میمیره. یعنی شما اصلا قاصد نبودید و قصد هیچ ضربه‌ای به اون دوستتون نداشتید، به اون فرد نداشتید، ولی خب تیر دیگه خورد و رفت. در تصادفهای رانندگی هم گاهی همینه. این قتل، قتل خطئی محض، یعنی هیچ طرف اینجا دخالتی در این مسئله نداشت. اما یه بار هست، مثلا شما با کسی دعوا شدید به قصد کشت، نه میخواید خدمتتون که عرض بکنم با یه چوبی محکم بزنید به پاش، مثلا که اونو خلاصه بندازیدش زمین، این چوب میخوره به سر طرف، یا میخواید با یه چوبی طرف رو تعذیبش کنید، میخوره به سرش و میمیره. اینجا شما قصد ضربه داشتید، قصد جنایت برو داشتید، ولی خب میزانشو نمیخواستید قتل باشه، ولی شد قتل. این قتل شبه عمده. در مورد حکم هر دو اینها باید بحث بکنیم، هم قتل خطئی محض و هم قتل شبه عمد. در اولین مطلبی که اینجا شاید مطرح میکنه، قتل خطئی محض، اگر کسی را، اگر وارثی مورثی را خطئی بکشه، دو تا مسئله توش داریم. یک، آیا از او ارث میبرد یا نه؟ مسئله اول. دو، آیا از دیه او هم ارث میبره یا نه؟ میدونید دیگه توی قتل خطئی درسته که قصاص نداریم، ولی دیه داریم و میدونید که دیه به ارث میرسه به وراث. حالا در این فرض اگر این آقا زد و او رو کشت، آیا ارث میبرد یا نه؟ این یک، که قطعا میبرد، چون گفتیم قطع باید عمدی باشه که ارث نبره. دعوا سر دومی البته این قطعا هم نه، بعضی همین هم رد کردن، حالا بعدا شهید اصلا نمیپذیره رد اونها رو. پس هر دو تا سوال مطرحه، آیا ارث میبرد یا نه و آیا از دیه ارث میبرد یا نه. سه تا نظر اینجا وجود داره. نظر اولی که شهید اینجا مطرح میکنه، نظر خود شهید اوله، که این فرد ارث میبرد ولی از دیه ارث بله نمیبرد، یعنی اون ارث عادی خودشو میبره ولی از اون دیهی که به میت بعد پرداخت بشه ارث نمیبره. نظر دوم اینه که نه، این قتل مثل قتل عمدی مانع از ارث بری میشه مطلقا، یعنی این فرد نه از دیه ارث میبره و نه از ماترک میت. نظر سوم اینه که نه، مطلقا ارث میبره، مطلقا ارث میبره، هم از دیه ارث میبره و هم از ماترک میت. هر سه اینها رو شهید اینجا مطرح میکنه. اول نظر شهید اول رو توضیح میده، دلایل برای نظر شهید اول رو میاره، بعد سراغ روایتی میره که به استناد او یه عده گفتن مطلقاً ارث رو اینجا نمیتونیم بپذیریم، یه روایت از خود اهل بیت هم هست، یعنی منسوب به اونهاست که حالا بعدا انشاءالله خدشه میکنیم توی روایت به تبعیت از شهید. و سومی یک روایت صحیحه هست که خدمت شما که عرض بکنم، مرحوم شهید ثانی این روایت صحیحه رو میپذیره و خودش نظرش ارث مطلق میشه در نهایت، برخلاف شهید اول نظر دیگری رو میپذیره. در مورد نظر اول که این است که این فرد ارث میبره ولی از دیه ارث نمیبره، شهید میفرماد دلیلش جمع بین نسینه. دو تا نس بعدن داریم، یکی مطلقاً ارث رو منع میکنه، یکی مطلقاً ارث رو میپذیره. شهید میفرماد بعضی فقها برای جمع بین این دو تا نس قائل شدن که ارث رو میپذیریم دیه رو نمیپذیریم، که حالا بعد ببینیم این جمع آیا جمع عرفیه، چه جمعی بین این دو تا روایت، چهار دو تا روایتی که بخونیم عرض میکنه. دلیل دیگری هم ایشون میاره که یک دلیل عقلایی است و دلیل سومی که بهش استناد میکنه یه روایتی است از پیغمبر که اهل سنت روایت کردن، توی سنن ابن ماجه است. این دلیل دلایل نظر اول. نظر دوم دلیلش یک روایتی از فضیل ابن یسار از امام صادق سلام الله. خود فضیل بسیار انسان بزرگی است و جزء اصحاب اجماع و مرسلات او خدمت شما که عرض بکنم معتبر نزد خیلی از فقهای شیعه، اما در مسیر رسیدن این روایت به فضیل ارسال وجود داره. این روایت معنن نیست، اینطور نیست که گفته باشن ان فلانی ان فلان ان فلانی، به یه جایی که رسیده گفتن ان بعضن بعد گفتن ان فلانی، لذا روایت مرسله، افتادگی داره در وسطش، اتصالش به خود فضیل معلوم نیست. یه اشکال دیگه هم فقهای دیگه دارن، خود شهید هم در مسالک فرموده، یکی دو تا از روات توی این سلسله سند هم بهشون مشکل داریم و آدمای هم در مذهبشون بحث هست هم در مورد ضبط روایتشون، لذا شهید بعد این روایت رو نمیپذیره، میگه ضعیفه این و ما نمیتونیم این رو مرسل است ولی میتونیم بپذیریمش. سومی روایتی است از عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق که توی سومی تصریح امام صادق هست که نه مطلقاً ارث میبره، هم از دیه هم از، یعنی اطلاق داره این روایت و مشکلی برای خدمت شما که عرض بکنم ارث نداره و به اطلاقش میشه تمسک کرد. شهید هم در نهایت همین روایت رو میپذیره و دو تا دلیل اول رو قبول نداره. عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان قتله، اگه قتل این قاتل، قتل القاتل، خطأً محضا، خطای محض باشه، صرفا خطا باشه، منع من دیت خاصتن، شهید اول داره میگه این آقای قاتل فقط از دیه منع میشود، الا اظهر الاقوال، بر اساس بهترین اقوال در اینجا، ظاهرترین اقوال بین فقهای امامی. حالا داره شهید توضیح میده فعلا عبارت شهید اول رو که خیلی از مجموعه از فقها هم داریم که اینو پذیرفتن دیگه، مثل مرحوم سید و شیخ و اینها پذیرفتن این بیان رو و این تفصیل رو پذیرفتن. چرا؟ لانه جامع بین النسین، چون این قول جامعی است بین دو تا نسی که بعدن خواهیم خوند و جمع بین این دو تا میکنه و خدمت شما که عرض بکنم مشکلی نداره. اینو شهید ثانی میفرماد. بعد از این ایشون یه عبارتی داره که این عبارت حالا در بعضی نسخه های لمعه نیست، یه تیکیش هم واقعا مجمل معناش، حالا من اون تیکیش رو بر اساس مسالک عبارت مسالک شهید ثانی هم ایشالله میخونم ببینیم. یه عبارت معقدی که حالا ای پاورقی هم کتاب کنگره هم دیده باشید که نوشته که لم نتحقق، نفهمیدیم عبارت چیه، و در بعضی از نسخه های لمعه هم مشتوبون علیه هاست، یعنی خط زده شده و نیست، حالا ما میخونمش انشالله. توی این عبارت شهید یک دلیل دیگری میخواد بیاره برای این که چرا ما معتقدیم که نباید خدمت شما که عرض بکنم دیه به ارث برسه به قاتل. ایشون میفهمد ببینید، حالا یه تیکش رو فقط اینجا میگه، من هر دو تا تیکش رو عرض میکنم. ایشون میگه یا قتل شبه عمده یا عمده، ببخشید، یا قتل شبه عمده یا خطئیه. دوستان در قتل شبه عمد دیه برگردن قاتل، خب در قتل عمد، در قتل ببخشید خطئی محض، دیه برگردن عاقل است. انشاءالله تو باب دیات میخونیم. عاقل مجموعه ای از خیشاوندان قاتلن، دیه بر مجموعه اینها تقسیم میشه و اینا با همه با هم بعد دیه بدن. ان شاء الله خواهیم خوند توی اون بحث. الان اگه میبینید تو قوانین ما مثلا این خیلی بهش بر نمیخوره، چون مسئله بیمه و اینها الان جدیه تو بحث دیات، و یعنی این حکمه حالا، و ان شاء الله تو باب دیات هم بهش میرسیم. اینجا این آقایون قائل به این قول میخوان بگن در هر دو حالت رسیدن دیه به قاتل غیر معقوله. اگه قتل شبه عمد بود، حالا اینجا که خطایی محضه، حالا شبه عمد رو بگیم، مثل اینی که قاتل خودش دیه بده به مقتول، دیه رو پرداخت کنه، بعد خودش هم جزء ورثه قرار بگیره و دیه رو بگیره، میگه چه کاریه، از این طرف داره دیه رو میده، از این طرف داره دیه رو میگیره، یا حداقل یه بخشی از دیه رو میگیره، میگن غیر معقول. یا اینکه اون جمع عاقله جمع شن، دیه جمع کنن، دیه رو پرداخت کنن، حالا خود قاتلم اونجا خیلی قشنگ ایستاده میگه خب سهم منم بدید. اینا میگن این دوتا غیر معقوله، هم در قتل خطایی محض که دیه رو عاقله میده، و هم در قتل خدمت شما که عرض کنم شبه عمد که دیه رو خود قاتل میده، خود قاتل جز گیرندگان دیه است، در حالی که خودش موجب این اتفاق، خودش باعث شده که دیه اتفاق بیفته و او عاقله الان ضرر کنن، خودش باعث شده که از یه طرف دیه برگردنش بیفته، بعد از یه طرف دیه رو داره میده، از طرف دیگه یه دست داره میده، یه دست دیگه داره میگیره. اینا میگن این غیر معقوله. حالا بعدن شهید ثانی تو خود مسالک میگه آقا کی گفته غیر معقوله، چه اشکالی داره، فقط استبعاد دارید میکنید، دلیل نشد، استبعاد، صرف استبعاد، هیچیو اثبات نمیکنه. ببینید عبارت تو که تو پرانتز آوردن و در بعضی نسخه ها نیست، ولی دلیل بعدی به عنوان دلیل بعدی آوردن، ولی ان دیته یجب علیه دفعها الی الوارث، و واجب بر این آقای قاتل که دفع کنه دیه رو به وارث. البته دوستان زمانی که شبه عمد باشه توی خطأ محض عاقله بعد این کارو کنه، شاید یک دلایلی که از اینجا خط زده شده این عبارت هم همینه. حالا لل آیه، چون آیه داریم، آیه 92 سوره نساء، و دیتون مسلمتون الى اهلها، باید دیه تسلیم به خدمت شما که عرض بکنم اهلش بشه و اونها دیه رو دریافت میکنن. خب عبارت بعدی چیه؟ این همون عبارتی که گیر توش وجود داره، ولا شیء من الموروف للقاتل يدفع الیه و الدفع الى نفسه لا یوقن. این جمله هست، ولا شیء من الموروث للقاتل يدفع الیه، اینو اینجا تو پاورقی هم گفتن، اصلا ما نفهمیدیم معنیش چیه. واقعا هم یه عقدی داره، یک گرهی داره این جمله. شهید ثانی عین این عبارت، خیلی شبیه به این عبارت رو توی مسالک آورده، زیر دقیقا همین بحث، جلد 13 مسالک الافهام، مسالک الافهام صفحه 38 این رو آورده، این با این تعبیر، ولا شیء من الموروث لهو یجب دفعه الى الوارف و دفع الى نفسی را یقل، تو عبارت ماست، تو عبارت مسالک، و دفع الى نفسی و اخذهی من عاقلتهی عوض ما جناه لا یقل. اونجا اسم عاقله رم آورده. این طوری دوستان میشه اینو معنا کرد. حالا این معنا شما میتعاملی بکنه، یه چیز دیگه به ذهنتون میرسه که چیزی از اون موروث، این چیز رو بگیریم همون منظور دیست، چیزی از این موروث برای قاتل نیست که به او دفع شود و به او پرداخته شود. چرا؟ چرا؟ چون دفع و دفع الى نفسه لا یعقل معنی نداره که خودش از یه دست دیه رو بده از یه دست دیگه بگیره، یعنی خودش طرفی نیست، داده از یه طرف دیه رو میپره، از یه طرف هم دیه رو میگیره، و اگر هم عاقله بخواد بده، این یه جنایتی کرده، عاقله با هم جمع میشن دیه رو میدن، حالا اینم اینجا استاده میگه سهم منم بدید. پس این لا شیء من الموروث للقاتل يدفع الیه اینطوری میشه معناش کرد که چیزی که چیزه همون دیه باشه، از این آقای موروث به این آقای قاتل تعلق نمیگیره. چرا؟ چون دفع الى نفسه یا من قبل نفسه یا دفع الى نفسه من قبل العاقله غیر معقوله. این چه حرفیه که خودش یه طرف ایستاده، حالا که زده طرفو کشته، این طرف هم بیسته بگیر سهم منم بدید. شهید همونجا در مسالک اینو بخونم، حالا چی اسم مسالک آوردم، بعد دیگه خدمت شما که عرض بکنم بریم سراغ بحث بعد اگر پیداش بکنم. بله میگه آقا و من او اخذ القاتل لها، این که قاتل دیه رو نخواد بگیره به خاطر اون خدمت شما. و حدیث و دفع دیت الی الوارث و نه من اخذ القاتل لها استبعاد محض. این فقط یه استبعاده، کی گفته اشکال داره؟ بله قاتل هم میتونه جزو وراث باشه و از اون مقداری که خودش داده یه بخشی رو هم بگیره. یعنی شما اینجا استحاله عقلی که درست نکردید، که روایت هم که نیاورد، آیه هم نیاوردید، صرف یه استبعاده و استبعاد اصلا نه دلیل حرمت، نه دلیل وجوب، نه هیچ. لذا اینو شهید بعدن رد میکنه. حالا اینجا تصریح به رد کردنش نکرده در لمعه، در مسالک تصریح میکنه که من اینو قبول ندارم. خب پس این دلیل اول. خب گفتن پس دلیل اینها چی بود؟ یک، جمع بین دوتا نس که پایین میاد که اینم نقدش خواهیم کرد، اینم درست نیست. دو، این استبعادی که داشتن. سه، و بهی صریحاً روایتون عامیه. این جالبه دوستان، یه روایتی داریم از حضرت رسول که براتون میخونم روایت رو. این روایت خدمت شما که عرض بکنم در سنن ابن ماجه است، یکی از صحاح سته اهل سنت. بله بله، صحیح مسلم و بخاری و بله ترمذی و سنن ابن ماجه و بله اگه اشتباه نکنم موطأ مالک و 6 تا کتابن که اونها حالا به نظر اونها بله صحیح هست و این حرف ها. در این روایت که بله روایتی داریم از حضرت رسول که می فرماید ترف المرأة من مال زوجها و من دیته و یرث الرجل من مالها و دیتها. زن هم از ماترک مرد ارث میبره هم از دیش، مرد هم از ماترک زن ارث میبره هم از دیه زن. تا کی؟ مالم یقتل احدهما صاحبه، مگر اینکه یکیشون یکی کشته باشه. اگه کشته باشه چی میشه؟ فان قتل احدهما صاحبه عمدن فلا یرثه من ماله ولا من دیته. اگه عمدن بکشه که نه دیه بهش میرسه نه ماترک. خطعی چی؟ و ان قتله خطئن، اگه یکیشون رو یکی خطعی بکشه ورث من مالهی ولا یرث من دیته. دقیقا همون چیزی که قول اول نیاز داشت، از ماترک ارث میبره، از دیه ارث بله دوستان نمیبره. حالا نکته جالب اینه که این روایت تو سنن ابن ماجه است و بعضی از خدمت شما که عرض کنم شیعه هم به این مطلب چیکار کردن دوستان؟ فتوا دادن. حالا نکته جالب دوستان اینه که ما در تاریخ فقه شیعه مسئله فتوا بر اساس روایات عامی رو داریم و این جالبه. ما فتوا بر اساس روایات خدمت شما که عرض کنم عامی رو داریم و این ساز و کار خودش داره، مخصوصا توی نگاه مرحوم های بروجردی، اصلا نگاه به روایات اهل سنت، نگاه به روایات اهل سنت، نگاه به فقه اهل سنت برای ما مهمه. دقیق بکنید، برای ما اینها مهمه در فضایی که عرض کردم. حالا من میخوام یه عبارتی برای شما بیارم اگر پیدا بکنم، خوبه اگر پیداش بکنم، از شهید مطهری. ولی اینو عرض کنم بعد اون روایت هم براتون، اون بحث شهید مطهری براتون میخونم. پس سومین دلیل اینها چیه؟ یه روایتی که در سنن ابن ماجه اومده و صریح در همین معناست. حالا چند نفر اصلا فقهای شیعه تمسک کردن اونا کردن، این حرفی دیگه است. خود شهید در مسالک این دلیل رو میاره، بعد دیگه اصلا از اهل سنت ما روایت اینطوری قبول نداریم. اما این روایت تصریح داره در این که از ماترک ارث میبره از دیه ارث نمیبره. مرحوم مطهری کتابی دوستان داره، من سری اینو میگم بعد خدمت شما که عرض بکنم بریم سر بحث بعد، به نام مسئله حجاب. این کتاب خیلی سر و صدا کرد و مخالفانی داشت و خلاصه دعوا و اینها سرش به وجود آمد. بعد از مدتی یک کسی که حالا اسمش بماند یک مجموعه ای از نقدهایی نوشت علیه خدمت شما که عرض کنم این کتاب، خیلی تند، خیلی تند، و من ندیدم شهید مطهری جایی اینقدر ناراحت بشه. بعد شهید مطهری به نقدای او پاسخ داده، مجموعه اون نقدا و پاسخهای شهید الان چاپ شده در کتاب، خیلی کتاب کوچیکی هم از پاسخهای استاد به نقدهای بر کتاب مسئله حجاب. یکی از این قسمت ها که تو جلد 19 مجموع آثارشون صفحه 575 هست، یه جایی رو میاره که شهید مطهری استناد کرده به صحیح بخاری و صحیح مسلم. این جالبه دوستان، مهمه تو فقه ما، این داشتم عرض میکردم. اون آقای منتقد چی میگه؟ میگه با وجود کتب خودمان از مراجعه به کتب سنی ها مستغنی هستیم، بلی استناد به آن کتب در مسائل امامت به جاست، زیرا از باب اخذ مدرک از خصم است، ولی در فقه و تفسیر و اخلاق از کتب آنها مستغنی هستیم. حالا داره مطهری چی میگه؟ خیلی زیبا. کسانی که در پاسخ، کسانی که در مکتب مرحوم آیت الله بروجردی پرورش یافتند میدانند که مراجعه به کتب اهل سنت برای فهم و درک و تایید مثبت یا منفی احادیث ما فوق العاده مفید بلکه لازم است. ایشان میفرمودند از وقتی که عده‌ای پیدا شدند و فقه و حدیث ما را که در جوی پیدا شده که فقه و حدیث آنها به هر حال وجود داشته جدا کردند، فقه ما را منحرف کردند. چون فقه ما تو دل حاکمیت اهل سنت متولد شده بود. ایشون از آیه بروجردی نقل میکنه، یک کسایی بعداً متاسفانه کامل را از هم جدا کردند و این جدا شدن باعث شد که ما بعضی از مواطن دلالت روایات خودمون رو نفهمیم. به علاوه در باب حجیت خبر واحد، آنچه منات است وسوق است نه مذهب. به به، خیلی زیبا. حالا ان شاء الله تو وسوق این بعد اینجا می‌خواستم اشاره به همین بکنم. کسایی که مثل مرحوم آقای مطهری، مرحوم امام و اینها و خیلی از بزرگان قائل به خبر موثوقون بهن، مسئله شون دیگه در طبقه روایات و در طبقه اسانید روایات لزوما مذهب نیست. مذهب یکی از امارات صدق روایت، یکی از امارات وثاقت و وثوق روایت، یکیشه، نه همه چیز. ایشون میفهمد روایت سنی لااقل میتواند معید باشد. به علاوه سیره اصحاب در فقه و تفسیر همیشه بر همین بوده است. کتب شیخ علامه پر از این شیخ طوسی از نقل اقوال فقهی اهل سنت، تفسیر مجمع رو آخر بعدشون بله توضیح میده و تا آخر هم میفرماد. حالا این یه خلاصه بله یه لطیفه بود این وسط، اینا رو بدونید، اینا مهمه، بعدن بعد کار فقهی کنیم رو اینا. اصلا نسبت مجموعه این کتب با ما چی میشه؟ البته صحیح بخاری بسیاریش تحت تأثیر بنی امیه به وجود اومده، شک نکنید، پر از توهین هاست به رسول الله. اما به طور کلی وقتی فقه ما در دل حاکمیت اهل سنت به وجود میاد، متولد میشه، ما نمیتونیم از اون غافل باشیم. لذا شیخ طوسی خلاف مینویسه، لذا علامه حلی مختلف مینویسه، فهم میکنید؟ و مانند اینها. خب این قول اول. قول دوم، و قیل یمنع مطلقا، این آقای قاتل خطایی مز از کل ارث و دیه من میشه، مطلقا هم ارث هم دیه، لروایت الفضیل ابن یسار عن الصادق علیه السلام، به خاطر روایت فضیل ابن یسار از امام صادق که چی میفرماد امام صادق بر اساس این روایت؟ لا یرث الرجل الرجل اذا قتله، اگر یه رجلی رجل دیگر رو کشت دیگه اصلا از او ارث نمیبره. و این کان خطئن، این روایتو مطلق ارثو داره منتفی میکنه. لا یرث، نه لا یرث دیتها، دیتها نه، لا یرثو مطلقا الرجلو الرجلم، آدم از آدم، مرد از مرد ارث نمیبره، انسانی از انسانی ارث نمیبره، در صورتی که او رو کشته باشه، حتی اگر قتلش خطعی باشه. این مؤید کسانی که میگن کلن ارث بری رو باید اینجا مطلقا معتقد بشیم، که خدمت شما که عرض بکنم وجود نداره و قاتل ارث نمیبره. قول سوم، حالا توی قول سوم به قول دوم میرسیم که مشکلش چیه. و قیل یرث مطلقا، بعضی هم گفتن مطلقا ارث میبره، یعنی چی؟ یعنی هم از ارث هم از دیه، که شهید ثانی همینجا هم تو مسالک همین نظر رو میپذیره. لصحیحت عبدالله ابن سنان انهو علیه السلام، به خاطر صحیحه روایت صحیحه، شهید به این تربیع روایات ظاهرا معتقده، روایات صحیحه و حسنه و موثقه و ضعیفه، صحیحه روایاتی هن که تمام طبقات رواتش عدل امامی هن. هم عادلن هم دوازده امامی هن. این دیگه بهترین نوع روایت. لصحیحت عبدالله ابن سنان انه علیه السلام، به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق که چی؟ فی رجل قتل امهو، یک کسی مادرشو کشته، ایرثها، آیا ارث میبره از مادرش؟ قال ان کان خطئا ورثها، اگر خطئی کشتتش بله ارث میبره. و ان کان عمدا لم یرثها، اگه عمدی کشته ارث نمیبره از او. شاهد مثال ما چیه؟ شاهد مسئلمون چیه تو این روایت؟ اطلاق ورثه ها. امام اینجا دیگه نفرموده که از دیش ارث نمیبره، گفته مطلقا ارث میبره، هر آن چیزی که در مسئله ارث وراثت میاره اینا میبره. یعنی از اطلاق روایت داره اینجا استفاده میکنه. اطلاق چی میگفت؟ میگفت لو کان هناک قید لقال به الامام. اگه قید اینجا بود امام میفرمود، در مقام بیانم هست. سوالم سوال کلیه، داره میگه رجلی مادرشو کشت، امام میفرماد اگه خطایی بود ارث میبره. خب خود شاید هم همین میفرماد. و ترک الاستفسال، امام ترک کرد تفصیل رو، بگه از دیه ارث نمیبره، از ما ترک ارث میبره. بله مستری بخونیمش بهتره. و ترک الاستفساله، این که امام ترک کرد استفسال رو، خبر مبتدا خبرش چی؟ دلیل العموم فی ما ترکته مطلقا، دلیل عموم در آن چیزی که این ترکته برمیگره به اون عم، که اون عم ترک کرد همه، یعنی همه ما ترکش. یعنی این اینجا دلیل العموم، یعنی دلیل شمول علی ما ترک اون میت، اون زنی که اینجا محل بحث بود. لذا هم ما ترک عادیش رو شامل میشه، هم دیش رو. شاید میفهمید اینطوره. خب شاید میفهمید خود روایت صحیح هست، دلالتش هم که واضحه بر ارث، بری هم از دیه هم از ما ترک. مشکلمون روایت فضیل ابن یساره، چیکار کنیم؟ ایشون میگه روایت فضیل که با این مقابله نمیکنه که، و روایت الفضیل مرسلتون، روایت فضیل مرسله است، فلا تو عارض الصحیح، مرسله که نمیتونه مقابل صحیح بیسته، که مرسله افتادگی داره در اسانید روایتش، در مقابل روایت صحیحی که تمام طبقاتش عدل امامیان نمیتونه بیسته. مضافن که شهید توی مسالک دو تا اشکال دیگه هم به این داره، حالا یکشو عرض میکنم. یکیش اینه که تو سند این روایت یه آقای هست به نام معل بن محمد بصری، اینو مرحوم نجاشی در رجال خودش میفرماد که ایشون مضطرب الحدیثه و مضطرب المذهب، هم احادیثش مضطربن مشوشن نمیشه بهش اعتماد کرد، هم مذهبش اینطوره، مطمئن نیستیم مذهب درست حسابی هم داشته باشه، لذا تضعیف شده ایشون در رجال توسط نجاشی. لذا توی سلسله هم یک کسی وجود داره که ما وثاقتی بهش نداریم، لذا این روایت رو بذاریم کنار. حالا از همینجا برگردیم دوستان، اونها چطوری جمع بین نسین کردن؟ قول اول چی میگفت؟ میگفت لانه جامع بین نسین. یه سوال از شما دارم، ما چه زمانی میتونستیم جمع کنیم بین دو تا روایت متعارض؟ شما بگید. اگه هنوز تو اصول فقه نخوندیدش، تو الاساس و المجاز که خوندید، زمانی که بشود دو تا روایت رو جمع عرفی کرد با هم دیگه. مثل چی؟ مثل روایت عام و خاص، مثل مطلق و مقید که قابلیت جمع عرفی داشت. اما اگر مدلول یک روایت همه مدلول روایت مقابل رو داره نفی میکنه، اون وقت تعارض دیگه با این حرفا حل نمیشه. اون وقت بریم تو باب ترجیح و ترجیح بدیم یکی رو بر دیگری، بریم تو باب تعادل و تراجیح، چون تکاذب دلیل این اتفاق میفته. اینجا در یک روایت تصریح کرده که انکان خطأن، اگر خدمت شما که عرض بکنم قتل خطأی باشه، اصلا ارث نمیبره یک فردی از فرد دیگه، روایت فضیل ابن یسار. توی پایین امام تصریح میکنه که انکان خطأن یرثها، اصلا اینا عام و خاص نیستن که بشه با هم جمعشون کرد. لذا جمعا بین النسین یعنی چی؟ لذا این جمع یه جمعه، حالا البته خب بعد اجلا این جمعو کردن بعد بحث کنیم، فقط میخوام ذهنتون اینجا تیز بشه نسبت به این مطلب، روش فکر کنید. اینجا معلومه جمع عرفی باشه، لذا کاری که شهید ثانی کرد ظاهرا کار درستریه، ترجیح میده یه روایت رو به روایت دیگه، به اون روایت اولی میذاری کنار، لذا واردش میکنه به باب تعارض مستقر و ترجیح سندی میده روایت دوم به روایت اول. یادتونه دیگه اون روایت عمر ابن حنظله در ترجیحات، ترجیح به قرآن، ترجیح به مخالفت با سنت، مخالفت با اهل سنت و مجموعه اون ترجیح به شهرت، مجموعه اون ترجیحاتی که در باب تعادل و تراجیح داشتیم که خیلی هم مهم بود. لذا شهید ثانی اینجا جمع نمی کنه، میگه یکی از این دوتا روایت با هم در تعارضن، ما روایت عبدالله ابن سنان رو میپذیریم. خیلی خوب، بریم یه خط دیگه بخونیم که وقتمون داره تموم میشه. اینم از اینجاش دوستان. اگر مثلا من جای شما بودم الان باب تعادل و تراجم مثلا یه مروری میکردم. اصولتون رو همراهتون بیارید، منطقتون رو همراهتون بیارید، ادبیاتتون رو همراه خودتون بیارید، برید یه بررسی تبرعی، آقا اگه تکازو به دلیل این داشتیم چیکار باید میکردیم، جمع عرفی چی بود، جمع تبرعی چی بود، اگر مدلول روایت عام و خاص من وجه میشد چیکار باید میکردیم، صفحه آخر المجز برید ببینید. خب و فی الحاق شبیه العمد بهی او بالخطأ قولان، در مورد الحاق قتل شبه عمد بهی بالعمد او بالخطأ، آیا بگیم قتل شبه عمد حکمش قتل عمده که او رو محروم کنیم از ارث قاتل رو، یا بگیم نه حکمش قتل خطئیه که بگیم او ارث میبرد مطلقا طبق نظر شهید ثانی و حداقل از ما ترک ارث میبرد طبق نظر شهید اول، اجود و هما الاول. شهید ثانی میفهمد بهتر اینه که بگیم شبه عمد برمیگرده به عمد. چرا؟ چون اونجا هم قصد جنایت داره، درست قصد قتل نداره ولی قصد جنایت داره، لانه آمدن فی الجمله، چون هم فل جمله آمده. فل جمله یعنی چی؟ یعنی بل جمله در تمام عاقبت کارش آمد نیست، نمیخواست بکشتش اما در حمله به اون شخص آمده، بذار اینو ملحق میکنیم به قتل عمد. و وجه عدمه یعنی عدم الالحاق، و وجه الحاق شبه عمد به خطا چیه؟ قتل خطایی کنو خاطئن کذالک، کذالک به چی برمیگره؟ فل جمله درسته که توی بخشی از فعلش عمده ولی توی بخش فعلش خطأ، نمیخواست بکشه که، لذا خطا هم تو کارش هست، لذا ملحقش میکنیم به قتل خطئی. ولأن تعلیل به مقابلته به نقیض مقصوده لا یجری فیه، یادتونه دیروز یه تعلیل شهید آورد در مورد اینکه چرا ارث نمیبرد قاتل از مقتول، و ما گفتیم دوستان این تعلیل چیه؟ این که روایت که نیست، آیه که نیست، از کجا اومده این تعلیل؟ دوباره اینجا اومد. گفتیم چی؟ گفتیم ایشون گفت که اگر قرار باشه، گفت ارث نمیبره تا مقابله بشه با قصدش. قصدش چی بود؟ قصدش چی میتونست باشه؟ این بود که میتونست این باشه که وارث رو بکشه، که ببخشید مورث رو بکشه که وارثش بشه. و با این حکم اسلام دیگه جلوی این طمع رو میگیره. اینجا این آقایونی که میگن قتل شبه عمد ملحق به قتل خطئی، میگن اون تعلیلی بود اونجا آورد، اینجا جاری نیست. اصلا این دنبال قتل نبود که حالا بخوایم یه کاری کنیم نقیض مقصودش بشه. اصلا مقصودش اونجا، بله تو قتل عمد مقصودش قتل بود، لذا ما یه کاری کردیم که به نتیجه مقصودش نرسه، ارث بهش نرسه. اما اینجا اصلا مقصودش قتل نبود، لذا ولی ان تعلیل به مقابلته، این که تعلیل کنیم به مقابله کردن با اون قاتل، چگونه باش مقابله کنیم؟ به نقیض مقصودهی، به واسطه یه نقص کردن مقصودش، که مقصود قاتل که چی بود؟ که قتل اون فرد بود و گرفتن ارثش. لا یجری فیه، در مورد قتل شبه هم فیه، یعنی به کی برمیگره؟ قتل شبه هم، این جاری نیست و اینجا نمیتونیم اینو بگیم. ولا فرق بین السبی والمجنون و غیره ما، توی بحث قاتل فرق نمیکنه که قاتل ما سبی باشه، بچه باشه، یا دیوانه باشه و غیره ما و غیر این دو باشه، همه اینها در حکم آدمای عادی مشترکن. لذا تمام اون مطالبی که گفتیم در مورد سبی و مجنون هم جاریه. ولی لکن فی الحاقه ما بالخاطی اول آمد نظر، اگه زدن کسی رو کشتن بگیم قتلشون خطئیه یا عمدی، اینجا محل بحثه. ولعل الاول اوجه، شاید بهتر این باشه که بگیم اینها خاطیان، چون مجنون قاصد افعالش نیست، حالا طبق بعضی از نظرات، بحث فلسفی هم سر جاش داره، سبی هم همینطور، اونها فعل اختیاری عقلایی انسان بالغ عادی عاقلو که ندارن که، لذا اگرم فعلی انجام میدن قاصد قتل نیستن، لذا ولو بزنن کسی رو بکشن ما اونها رو باید خاطی بشموریم. دقیق کردید؟ حالا باز تو باب حدود و قصاص مسئلش خیلی جدی تر میشه، اونجا باید بحث بکنیم. و همینطور ولا بین المباشر و سبب فی ظاهر المذهب، در ظاهر مذهب امامیه و عموم مذهب امامیه فرقی بین مباشر و سبب در احکام ارث در مورد قاتل نیست. سبب و مباشر کیان؟ سبب اون کسی است که مثل اون کسی است که امر به قتل میکنه یا مقدمات قتل رو فراهم میکنه. مباشر اون کسی است که مباشرت میکنه به قتل، مثلا یزید ملعون لعنت الله علیه سبب است، ابن زیاد سبب است، شمر مباشر است مثلا در مسئله کربلا. طرف یه چاهی میکنه برای اینکه کسی رو بکشه، این چاه رو میکنه، یه کس دیگه ای را مأمور میکنه میگه اومد نزدیک بندازش داخل، اون سبب اولی، دومی مباشره. سبب مقدمات رو فراهم میکنه، امر میکنه، مباشره هم کار انجام میده. شهید میفهمد مباشر و سبب فرقی ندارن، هر دو در مورد احکامی که این احکامی که گفتیم در موردشون جاریه. و اگه قتل عمد کردن از ارث محروم میشن لل عموم. چرا؟ چون عموماتی که میگفت لا میراث للقاتل، این قاتل عنوان قاتل عم از مباشره و سبب و هر دوی اینها رو میتونه در بر بگیره. خیلی خوب، بعد از این در مرحله بعد و نکته بعد میریم سراغ این که حالا این دیه به کی میرسه. دیه مقتول بعد از قتلش به کی میرسه که انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.